أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ارضك توعا وتمتعه فيها طويلا. خب بحثمون عرض کردیم راجع به تعدی از مرجعات منصوصه به مطلق مرجعات اهم از منصوص و غیر منصوص بود، یعنی این که ما بگیم آقا این مرجعاتی که در روایات و اخبار علاجی ذکر شدن خصوصیتی ندارن، منات و معیار در ترجیح مطلق اون چیزی است که موجب اقربیت یکی از خبرین نسبت به دیگری به واقع بشود، چه این که اون مرجح در روایات و اخبار علاجیه بهش نسب شده باشد و منصوص بوده باشد، یا اینکه نه تصریح بهش چی نشده باشد. بعدشون فرمودن برای استفاده این مطلب ما نیاز داریم به همین اخبار علاجیه و از بعضی از فقرات همین اخبار علاجیه عدم خصوصیت این مرجعات منصوصه فهمیده میشه و اینکه منات چیز دیگری است و اون مطلق اقربیت به واقع هستش. یکی از اون فقرات که امروز میخوان بحث بکنن این هستش که حضرت در مقام تعلیل اینکه چرا ما میگیم که خبر مخالف با عامه باید مقدم شود بر خبر موافق با عامه، میفرمایند که لأن الحق و الرشد فی چی خلافهم، حق و رشد در مخالفت با عامه است. یا مفهمن انما موافقهم فی تقیه، مفهمن اونی که موافق با عامه است درش تقیه وجود دارد. خب این تعلیل چجوری دلالت دارد بر این که منات در ترجیح در مخالفت با عامه خصوصیت مخالفت با عامه نیست، بلکه چی هستش؟ اقربیت خبر مخالف با عامه با به واقع هست و لذا این منات هر جا بیاد ما هر شبت خدمت شما که حکم ترجیح رو جاری میدونیم. بیان مطلب این استش که ببینید این قضایایی که در تعلیل در این روایات ذکر شده مثل ان الحق و الرشد فی خلافهم یا ان موافقهم فی التقی، اینا قضایای قالبیه هستند، قضایای دائمیه نیستن، یعنی قضایایی هستن که در قالب موارد اتفاق میفته، یعنی ان الحق و الرشد غالبا فی خلافهم، نه که همیشه. خیلی موقع هستش که حق و الرشد در موافقت با اونهاست، مثلا اونها 5 وعده نماز رو عرض شد خدمت شما در روز نمازهای یومیه رو واجب میدونن، ما هم همونو واجب میدونیم. آیا این که این عرض شد خبر داله بر وجوب 5 وعده نماز در روز موافق با عامه است، این دلیل بر این استش که اونی که میگه مثلا کمتر از 5 وعده 4 وعده اون مخالف با عامه استش، اون عرض شد خدمت شما که حق و رشد در اونه، در خلافشه؟ نه خیر، این نیست. تقیه‌ای اون حتما؟ نه این نیست. غالبا اینطوریه که حق و رشد در مخالفت با این هاست، غالبا اینطوری است که عرض شد خدمت شما خبری که موافق با اینها گفته میشه تقیه‌ای، نه که هر خبری موافق با اینها گفته شد تقیه‌ای بوده باشد، دائمی نیست. بنابراین این قضایا نهایتاً ظنیه هستند، ظن ایجاد میکنند، قطع ایجاد چی؟ نمیکنند که آقا این خبر واقعیه، قطع به مطابقت با واقع ایجاد نمیکنند، ظن به مطابقت با واقع ایجاد میکنند. بنابراین این تعلیل چی میخواد بگه؟ میخواد بگه آقا چرا باید به خبر مخالف با عامه تمسک کنی؟ چون خبر مخالف با عامه احتمال موافقتش با واقع بیشتر است از احتمال موافقت خبر موافق با عامه. خبر مخالف با عامه احتمال مطابقتش با واقع بیشتره، به عبارتی خبر موافق مخالف با عامه اقرب به واقع هست نسبت به خبر مخالف با چی؟ مخالف با عامه اقرب به واقع است نسبت به خبر موافق با چی؟ عامه. این تعلیل در واقع ان الحق و الرشد فی خلافهم ان ما وافقهم فیه تقیه چی میخواد بگه؟ میخواد بگه لان الخبر المخالف للعامه اقرب الى الواقع به نسبت الى الخبر الموافق للعامه، اینو میخواد بگه. حالا که این شد تعلیل، وقت دوباره گفتیم تعلیل مقتضی تعمیمه، العلت و یعمه. علت وقتی که آمد، درست موضوع اختصاص دارد به بحث مخالفت و مرجع مخالفت با عامه فقط حضرت ذکر کرده، اما تعلیلی که میاره چون عامه ازش فهمیده میشه تعمیم موضوع. یعنی آقا خصوص مخالفت با عامه خصوصیت ندارد، بلکه اون چه ملاک است هر چیزی که باعث اقربیت یکی از خبرین متعارضین به واقع بشود نسبت به دیگری، او مرجح چی می باشد. این حاصل عرض شد به خدمت شما که فرمایش ایشون اینجا هستش و خب تعدی هم کاملا ازش فهمیده میشه. و منها تعلیلهم علیهم السلام، یکی دیگر از فقراتی که امکان دارد ما وجوب ترجیح به هر مرجعی ولو منشوس نباشد رو ازش استفاده بکنیم، تعلیل ائمه علیهم السلام هست لتقدیم الخبر المخالف للعامه، برای تقدیم خبر مخالف با عامه، به ان الحق بر رشد فی خلافهم، به این که حق و رشد در مخالفت با چی هستش؟ عامه هستش. و ان ما وافقهم فیه تقیه، به این که اون چه که موافق با عامه باشد درش تقیه وجود دارد. و ان ما وافقهم فیه تقیه فإن هذه كلها قضايا غالبيه لا دائميه فيدل بحكم التعليل على وجوب ترجيح كل ما كان معه اماره الحق بر رشد. بنابراین دلالت میکند این قضايا غالبيه ظنیه که موجب ظن به صدور خبر مخالف با واقع میشوند نسبت به خبر موافق با واقع، دلالت میکنند به حکم تعلیل، به حکم در واقع تعمیم تعلیل که میگیم علت و یعمن علا وجوب ترجیح کل ما کان معه امارت الحق و رشد، بر وجوب ترجیح هر خبری که همراه او یک اماره ظنیه باشد بر حق و رشد، یعنی اماره باشد که ظن به حق بودن او و مطابق با واقع بودن او و درست بودنش ایجاد چی بکند. و ترک ما فیه مذنت خلاف، و ترک مثل که مثلا یکی از خبرین موافق با شهرت عملیه بوده باشد نه شهرت روائیه که در اخبار علاجی بهش اشاره شده بود، یا موافق با شهرت فتواییه بوده باشد. اصلا ما حتی فتوایی اینا هم نمیدونیم مستند به همین خبر باشد، اما بالاخره طبق اون خبر یعنی فتواشون مطابق با اون خبره، ولو استنادش رو ما به این روایت نتونیم احراز کنیم. یا مطابقه با سیره است، یکی از خبرین مطابقه با سیره متشرع یا سیره اغلا مثلا بوده باشد، یا مطابقه با ارتکاز مثلا متشرعه و امثال اینا باشه، همه اینا میشه مرجع، موجب اقربیت اون خبر به واقع میشود، موجب این میشود، همه اینا میشن اماری ظنیه، برای اینکه این خبر حق است، ظن میارن برای ما بر واقعی بودن این خبر و مطابق واقع بودن این خبر. و ترک این عطف بر چیه؟ ترجیح و کل ما کان فلان هستش، یعنی فیدل به حکم تحلیل علا وجوب ترجیح کل ما کان معه امارت الحق و روش، و همچنین علا وجوب ترک ما فیه مزنت و خلاف الحق و ثواب، باید ترک کنید هر اون خبری که درش مزنه خلاف حق و ثواب است، یعنی گمان دارید به مخالفتش به واقع، یعنی اونی که اقرب به واقع رو بگیر، اونی که اقرب به واقع نیست و احتمال زیاد میدی که مخالف به واقع باشد اقرب به خلاف واقع است، اونو چکار کن؟ ترک بکن. حالا میخواد همین عرشات وچه اقربیتش به واقع موافقت با عامه بود، مخالفت با عامه بوده باشد، یا هر اون چیز دیگری که حتی در این روایات بهش نس هم نشده است، پس همون شهرت عملیه و فتوایی و امثال زاله. بل الانصاف ان مقتضا هذا التعلیل، بلکه انصاف این استش که مقتضای این تعلیل، این تعلیل یعنی کدوم تعلیل؟ یعنی تعلیل تقدیم خبر مخالف با عامه به این که حق و رشد در مخالفت با عامه است و تقیه در موافقت با عامه هستش، و هم که سابقه مثل تعلیل قبلی، یعنی تعلیل اخذ به مشهور به عدم ریب فعل مشهور، به معنای این که یعنی ریب نسبی، یعنی اون ریبی که در شاذ هست در مشهور چی؟ نیستش. مقتضای هر دو تعلیل چیه؟ وجوب و ترجیح به ما هو ابعد عن الباطل من الاخر و الا لم يكن عليه اماره المطابقه. تا حالا میگفتین تعلیلا اقتضا دارن که اون چه اقرب به واقع هستش و اماره ای وجود دارد که باعث ظن میشود برای ما که این خبر اقرب به واقع است، اونو باید اخذ بکنید، مرجح اینه. از اینجا به بعد با بل میره بالاتر، میگه نه این دوتا تحلیل حتی ما میتونیم بگیم دلالت دارن بر وجوب ترجیح به هر چیزی که موجب ابعدیت از باطل میشود نسبت به اون دلیل دیگر، باعث میشود که این خبر ابعد از باطل باشد نسبت به اون خبر دیگر، ولو اماره و دلیل ظنی بر مطابقت این خبر به واقع وجود نداشته باشد. همینقدر که میگه آقا این از باطل دورتره، اما اینکه حالا حقم هست یا نه از این ورش امارهی فرض کنید وجود نداشته باشد. اینجا را هم حتی ما میتونیم بگیم این تحلیل بالاتر اینو داره مرجح قرار میده، نه اینکه اقربیت به واقع رو، بلکه ابعدیت عن الباطل رو داره مرجح برای ما چی قرار میده. کما ید الله علیه قول علیه السلام، همونطور که دلالت میکند بر وجوب ترجیح به هر چیزی که ابعد از باطل باشد و باعث بشود که یکی از خبرین ابعد از باطل باشد نسبت به خبر دیگر، ولو اینکه امارهی بر مطابقت اون خبر با واقع، مطابقت بیشترش با واقع وجود چی نداشته باشد، بر این مطلب دلالت می کند. قوله علیه السلام، این فرمایش حضرت که فرمود ما جاءکم عن نامن حدیثین مختلفین و قصهما علی کتاب الله و احادیثنا، هرچه برای شما آمد از دو حدیث مختلف و متعارض اونها رو قیاس کن، مقایسه کن با کتاب خدا و احادیث دیگر ما. فان اشبهها فهو حق. منظور از احادیث دیگر یعنی حالا احادیث عامه و اینا مد نظر ولا، اونها اگر خاص باشن با همینا میان جزء متعارضین قرار میگیرن و میشن متعارضات، منظور اونطوره، یا مثلا احادیث متواتره مد نظر بوده باشه. فان اشبهها فهو حق، اگر یکی از اینها یعنی یکی از این خبرهایی که از طرف ما به سمت شما آمده مشابهت داشت با کتاب الله و احادیث ما، فهو حق، پس اون خبری که مطابقت داشته و شباهت داشته او حق است. و این لم یشبه فهو باطل، اگر اون چه که از جان ما برای شما نقل شده با کتاب الله و احادیث ما شباهت نداشت پس او چیه؟ باطله. فانه لا توجیه لهاتین القضیتین، میگه آقا این دوتا قضیه‌ای که اینجا اومده فان اشبهها فهو حق و این لم یشبهها فهو باطل، هیچ توجیهی ندارد صدقشون الا ما ذکرنا من ارادت الابعدیت عن الباطل و الاقربیت الیه، غیر از اون چه که ما ذکر کردیم که از اون فان اشبه و ما فهو حق اراده کرده است، یعنی اگر اینها اشبه به شباهت داشته باشند به کتاب الله و احادیث ما اینا ابعد از باطل هستند، بنابراین میگه حقن، و اگر مشابهت نداشته باشند فهو باطلون، یعنی اینا ابعد از باطل نیستن اقرب به باطل هستند، بنابراین نباید بهشون تمسک چی بشود، ولی اقربیت الی اقرب به اقربیت به باطل. این مد نظر حضرت قرار گرفته. چرا؟ حالا چراش رو توضیح میدیم. ببینید شباهت مضمون یک خبر به کتاب و سنت موجب ظن به اقربیت به واقع نمیشه، بلکه فقط موجب ظن به ابعدیت از باطل میشه، کما اینکه عدم شباهت به کتاب و سنت موجب ظن به ابعدیت از واقع نمیشه. اینکه یک خبری مشابه با کتاب و سنت نیست موجب ظن نمیشود که این خبر حتما ابعد از واقع، چون همه چیزی که در کتاب و اون سنت متواتر که نیومده که، ممکنه خب اینم واقع بوده باشه. این نیستش که اونها به عنوان یک مرجع عامی در نظر گرفته میشن، هرچی مطابقه اینا بود درست، هرچی نبود نه. نه اینا قالب احکام درشون گفته شده، یه سری احکام در اینا گفته نشده. ای چه بسا این از همون مواردی باشد که در اینا گفته نباشه و اتفاقا مطابق با واقع همچی باشد. اما موجب ظن به ابعدیت از عرشبت خدمت شما که اقربیت به واقع میشه، همین که مشابهت با کتاب و سنت نداره، بله موجب ظن به ابعدیت از واقع نمیشه که بگیم آقا این حتما ظن پیدا میکنیم که این مخالف واقع است، اما ظن پیدا میکنیم که این اقرب به باطله، این گمان برای ما پیدا میشه در این حد. بله اگر مراد از شباهت خبر به کتاب و سنت صرف شباهت در مضمون نباشد، که یعنی مضمون خبر شباهت به کتاب و سنت متواتر داشته باشد، این نباشد، بلکه شباهت در اسلوب بیان، فصاحت و بلاغت و امثال اینها باشد، اگر این باشد اون وقت میخوره به صدور. شباهت خبر به کتاب و سنت اون موقع موجب ظن به صدور این خبر و اقربیتش به واقع خواهد بود. عدم مشابهت خبر به کتاب و سنت در اسلوب بیان و فصاحت و بلاغت موجب ظن به ابعدیتش از واقع خواهد بود. اما ایشون منظورش اینجا این نیست، میگه یعنی ما از این روایت نمیفهمیم که یعنی بحث اسلوب بیان اینها باشه، بحث شباهت در مضمون ظاهرش اینه و در شباهت در مضمون نهایت ابعدیت از واقع فهمیده میشود، ابعدیت از باطل فهمیده می شود. در عدم شباهت مضمونی نهایتا اقربیت به باطل فهمیده می شود، نه اقربیت و ابعدیت از واقع، این فهمیده نمی شود ازش. بله اگر مراد از خلاف ظاهری فرمایش حضرت رو بگیریم که میگه آقا شباهت داشته باشد به کتاب و سنت یا مشابهت نداشته باشد، یعنی شباهت در اسلوب بیان، در فصاحت و بلاغت، اگر این مد نظر حضرت بود که این خلاف ظاهر فرمایشونه، بله اون وقت شما میتونستید بیاد بگید شباهت خودش قرینه است به اقربیت به واقع بودن. چرا؟ چون میگیم آقا این خبر اسلوب بیانش بیان معصومه. شما دیدید یه کسی یه نامه‌ای رو برای شما می‌نویسن، میارن میگن آقا این نامه‌ای آقای فلانیه، شما تا حالا 100 تا نامه از اون آقا برات اومده، میدونی اون آقا بسم الله رو به صورت کامل نمی‌نویسه، میگه بسمه تعالی، هم اولش که می‌بینی میگی آقا این اسلوب بیان مال اون نیست. درست شد؟ ظن به ارشاد خدمت شما عدم مطابقت این با واقع پیدا می‌کنه، نه ظن به اقربیتش به باطل، اما اول میگه آقای مطابق واقع نیست. از اون بر میبینی نه بسم اللهشو مثل اون نوشته، فاصله سطرها اون یه خط در میون مینوشته، اینم یه خط در میون نوشته، اون خیلی اداری مینویسه، اینم اداری نوشته، نامه رو خیلی کتابی و ملا بنویسی نوشته. همه اینا رو میذارید کنار هم، زنده به مطابقتش با واقع براتون ایجاد، اقربیت به واقع براتون ایجاد میشه، چون اسلوب بیان این خاصیت رو داره، ظن به صدور ایجاد میکنه. اما صرف مطابقت مضمونی که میگه آقا این نامه‌اش با نامه‌های دیگه‌اش مثلا مضمونش مطابقه، معلوم نمیشه حتما اینو او نوشته، شاید این روی کس دیگری نوشته باشه، این لزوما ظن به مطابقتش با واقع و صدورش از اون آدم فهمیده چی نمیشود و حاصل نمیشود. و منها قول علیه السلام، یکی دیگه از فقراتی که ایشون بهش تمسک میکنه و آخرین فقره ایست که اینجا ما در دست داریم، این فرمایش حضرت است که فقط دع ما یوری بک الا ما لا یوری بک، میگن اون چه که موجبه به شک افتادن شما میشه رو ترک بکن، برو سراغ اون چیزی که موجب به شک افتادن شما نمیشه. خب این چه جور دلالت دارد بر اینکه اون چه اقرب به واقع است باید اخذ بکنیم ولو مرجح منصوص نباشه؟ پاسخ این استش که این دلالتش این استش که اگر امر دائر شد بین دو خلاصه روایتی که یکیشون خلاصه نماز شک داره، یکیشون اون مقدار شکی که در این هست در اون نیست، چون اگر یکی قطعی بود که اصلا فرض تعارض و مشکل ما برطرف بود، اصلا سوال نداشت حضرت بخواد جواب بده، میگه خب قطعیه رو بگیر. پس این که میگه اون چه رأی دارد اون چه رأی ندارد، مثل اون فقره‌ای که دیروز بحث کردیم، فقره خلاصه دو تا مونده به آخر، اون فقره‌ای که بحث کردیم در مورد خبر مشهور فان المجمع علی لا ریب فی، گفتیم اونجا منظور این نیست که خبر مشهور قطعیه بن جمیل الجواد است لا ریب فی، نه، یعنی اون ریبی که در شاز هست در این نیست، نفی ریب نسبی. اینجا هم همینه، میگه اون ریبی که اگر یکی از خبرهای میگه ریبی درش هست، در خبر دیگر اون مقدار ریبی که در این هست و احتمال مخالفت واقع و شک در مخالفت واقعی که در این هست در اون نیست، اون احتمال مخالفت با واقعش کمتر از اینه. میگه اونی که خب لایوریبه و احتمال مخالفت با واقعش کمتره و به عبارتی اقربه به واقع، اونو اخذ بکن. خب این خودش یک حکم عام است و همه مرجحاتی که این خصوصیت رو داشته باشن در بر میگیره، چه منصوص باشن چه منصوص چی نباشن. میفرماید و منها، یکی از اون فقرات دیگری از اخبار علاجیه که دلالت دارد میشه ازش استفاده کرد، وجوب ترجیح به هر مرجعی رو ولو منصوص نبوده باشد به صرف اینکه اقربه به واقع بکند یکی از خبر این رو، این فرمایش حضرت است که فرمود دع ما یوری بک الا ما لا یوری بک، اون چه تو را به شک می اندازد رها بکن، برو به سمت اون چه که تو را به شک نمی اندازد. میگه این فرمایش حضرت دل علی انه اذا دار الامر بین امرین فی احدهما ریب لیس فی الاخر ذلک ریب، اگر امر شما دائر شد بین دو خبری که یک کدومشون درش یک شکی وجود دارد نسبت به مخالفت با واقع که در اون دیگری یه همچه شکی وجود چی؟ نه این مقدار شک وجود ندارد، این نفی ریب نسبیه دیگه، قبلا هم توضیحش رو دادیم. وقت یجب الاخذ بهی، این لیس فی الاخر ذلک ریب صفت برای ریبه، یعنی در اون ریبیست که چنین صفت دارد، این ریب در اون دیگری نیست. وقت یجب الاخذ بهی، واجب است اخذ به اون خبر آخر که یه همچه ریبی درش نیست و ریب کمتری درش هست، یجب الاخذ به ولیس المراد نفی مطلق ریب کما لا یفهم، مراد از این روایت نیستش که مطلق ریب رو بخواد نفی کنه، بگی آقا اون خبری رو بگیر که هیچ ریب من جمیع الجهات درش وجود ندارد و قطعی من جمیع الجهات است، کما لا یخفا که قبلا توضیحش رو عرشبت خدمت شما دادیم، چون گفتیم اگر مراد نفی مطلق رأی باشد در یکی از خبرین اساسا تعارض معنا پیدا نمی‌کنه، چون تعارض در صورتی محقق میشه که شک در صدور هر دو خبر وجود داشته باشه، نه اینکه یکی رو قطع داشته باشیم به صدورش. اونجا دیگه اصلا تعارض معنا پیدا نمی‌کنه و خارج از خروج از موضوع خواهد بود، خارج از محل نزاع ماست. و هین اذن، یعنی حالا که این فرمایش حضرت که عرشبت فرمود دعما یوریبوک الاما لا یوریبوک دلالت داشت بر وجوب اخذ به اون چه که اون مقدار شکی که در دیگری هست در این وجود ندارد، به عبارت این اقرب به واقع هست، فاضافه زهد المتعارضین منقولن باللفظ والآخر بالمعنا. اگه فرض شود یکی از دو خبر متعارض نقل به لفظ است، یعنی راوی لفظ امام رو نقل کرده، والآخر بالمعنا دیگری منقول بالمعنا هستش، متعارض آخر منقول بالمعنا است، وقت بعد کدوم عکس بکنیم؟ طبق این روایت میگه وجب الاخذ بالاول، ما باید به اونی عکس بکنیم که منقوله به لفظ، یعنی خود نقل به لفظ میشه یک مرجع نسبت به نقل به معلوم، با اینکه در روایت ذکر نشده. چرا؟ چون حضرت فرمود هر چی که موجب شک میشود برای تو اونی رو بگیر که شک کمتری برات ایجاد میکنه از این. یعنی اگر ما یه نقل به لفظ داریم یه نقل به معنا، این دو تا با هم تعارض کردن، خب در نقل به معنا احتمال مخالفت با واقع زیاده. حالا شاید او در خلاصه تفسیر معنای الفاظی که از حضرت ظاهر صادر شده و نقلش برای ما خطای بیشتری درش هست تا اون کسی که این الفاظ رو نقل میکنه تفسیرش رو به ما میسپره و ما از الفاظ برداشت میکنیم. او شاید برداشت خودش رو نقل کرده، نه اون چه که مد نظر حضرت بوده از الفاظی که از حضرت صادرشون، الفاظ حضرت که فرض نه برای ما نقل نکرده. بنابراین در اینجا احتمال خطا و مخالفت واقعی بیشتر از این رأیی که در نقل به معنا هست در نقل به لفظش، لذا طبق این دلیل ما باید نقل به لفظ رو مرجح بدانیم. لأن احتمال الخطا فی النقل بالمعنا منفی فی، چون اون احتمال خطای بیشتری که در نقل به معنا وجود دارد در نقل به لفظ، در منقول به لفظ وجود چی ندارد اون مقدار احتمال. و کذا اذا کان احد ما اعلی سندن لقلت الوسائط الا غیر ذلک من المرجعات نافیه، میگه همچنین است اگر یکی از دو خبر سندش اعلا باشد به جهت اینکه وسایتش کمتره، مثلا این خبر با سه واسطه از معصوم علیه السلام برای ما نقل شده، با پنج واسطه نقل شده، اون خبر دیگه با ده واسطه نقل شده، لذا اینو میگن اعلا سندن. به لحاظ اینکه تعداد خلاصه دست به دست شدن خبر کمتره، پس احتمال خطای اینها به تعداد افرادشون کمتره دیگه. اینجا 4 نفر نقل کردن 4 تا احتمال خطا میره، اونجا 10 نفر نقل کردن 10 تا احتمال خطا برای این بزرگان میرود، که هر کدوم از اون دیگری شما الان این یه آزمایش اجتماعی هستش. ببینید میگن که شما برید یه صف تشکیل بدید، افراد پشت سر هم باشن، یعنی هر کدوم پشتشون به صورت دیگری باشه، بعد اولی برگرده به دومی یه کار رو انجام بده، بخش اون آخری به نفر بعدی بگه که پشتش بشه، بگه آقا برگرد رو به من، وقتی برگشت یه ادایی برش در بیاره، بعد دیگه اینو عیناً برای بعدی در میاره، اون برای بعدی در میاره، بعدی برای بعدی، وقتی میرسه به اون نفر اول میبینه یه چیز دیگه شد، یعنی هر کدوم یه خصوصیاتی رو رعایت نمی‌کنن که میرسه اونجا یه خطایی میشه که اصلا اون اولی با اون آخری کاملا متفاوته، یه چیز دیگه اصلا میشه کلا. حتی جمله میگه آقا این جمله رو به او بگو، اون میاد یه جور دیگه میگه، نقل به معنا میکنه، اون باز نقل به معنا میکنه، اون نقل به معنا میکنه، تا میرسه به اون آخری، اون آخری که نگاه میکنه به اولی میبینه اصلا یه چیز دیگری شد. لذا احتمال خطا در خلاصه هر شبت حتی نقل به نفس در جایی که افراد و وسایط بیشترن، خب بیشتره از اون جایی که اعلی سندن هست و وسایط کمتر هستش. الا غیر ذلک من المرجعات، میگه دیگه حالا این بحث رو قیاس بکن تا غیر از این مواردی که ذکر کردیم، از مرجعات، غیر از نقل به لفظ، غیر از علا بودن سند، از مرجعات یک النافیه للاحتمال غیر المنفی فی طرف المرجوح، که این مرجعات نافی هستن اون احتمالی رو که در طرف مرجوح نفی نشده، یعنی احتمال مخالفت واقعی که در طرف مرجوح وجود دارد و نفی نشده، این مرجعات در طرف راجح نفیش میکنن، میگن اون مقدار احتمال مخالفت واقع در اینجا چی وجود ندارد. البته به نظر میاد که استدلال به روایت دع ما یوریبوک الا ما لا یوریبوک برای اثبات وجوب مولوی اخذ به مطلق مرجحاتی که موجب اقربیت یکی از خبرین به واقع میشن در ما نحنفی صحیح نباشد، چون این میخواد حضرت مرحوم مسند میخواد به این روایت استناد کند وجوب مولوی ترجیح رو ثابت کند دیگه، درسته؟ در حالی که این روایت همونجوری که قبلا هم گذشت خود مرحوم مسند فرمودن از اخبار باب احتیاط و اخبار باب احتیاط هم خود ایشون فرمود ارشاد به حکم عقل و دلالت بر وجوب مولوی نداره، میگه نگاه کن عقلت چی میگه، اگه عقلت میگه وجوب وجوب، اگه عقلت میگه مثلا استحباب استحباب، این به هیچ وجه این وجوب ارشادی است، این وجوب مولوی چی نیست. علیدا نمیتونه در اینجا به درد مرحوم مصنف برای اثبات وجوب مولوی اخذ به مرجعی که موجب اقربیت یکی از خبرین به واقع میشود بشود و این رو برای ما اثبات بکند. الحمدلله رب العالمین.